اینجا رادیو پزشکی فانکشناله و صدای ما از کتونیا میاد، دقیقا رأس ساعت 12 هر روز. با ما همراه باشید با اپیزود جدید.
سلام به شما که برای این بررسی عمیق همراه ما هستید. امروز قراره یه نگاه دقیق تری بندازیم به عوامل خطر ابتلا به دیابت نوع 2. برای این کار از یه مطلب خوب از دانشنامه کتونیا استفاده می‌کنیم. دیابت خب یه چالش بهداشتی واقعا بزرگه، درسته؟
بله، کاملا درسته. یه مسئله جهانیه.
آماراش واقعا تکان دهنده است. میگن شیوع جهانیش حدود 8.8%.
یعنی چیزی نزدیک به 425 میلیون بزرگسال در کل دنیا.
دقیقاً. و بدتر این که پیشبینی میشه این عدد همینطور بره بالاتر. تو ایران خودمونم تخمین میزنن تا سال 2030 بیشتر از 6 میلیون نفر درگیرش باشن.
و هزینه هاشم که سرسام آوره. فکر کنم سال 2017 حدود 727 میلیارد دلار فقط هزینه های جهانیش بوده.
وای، خب هدف ما تو این گفتگو اینه که ببینیم دقیقاً چه چیزهایی خطر ابتلا به دیابت نوع 2 رو بیشتر میکنه، مخصوصاً عواملی که خب میشه روشون کار کرد، قابل تغییرن.
چون شناخت این عوامل به نظرم اولین قدم برای اینکه بدونیم چطور میشه جلوش رو گرفت یا حداقل بهتر منیجش کرد.
کاملا موافقم. خب پس بیاین این موضوع رو باز کنیم. اول از همه ببینیم این دیابت نوع 2 که انقدر در موردش میشنویم اصلا چی هست؟
خب دیابت نوع 2 شایع ترین نوع دیابته. حدود 90% کل موارد دیابت رو شامل میشه.
خیلی زیاده.
بله، و یه مرحله هم قبلش هست که بهش میگن پیش دیابت.
آها، پیش دیابت. یعنی چی دقیقاً؟
یعنی قند خون فرد از حالت طبیعی بالاتره، ولی نه اونقدری که بشه گفت رسماً دیابت داره. یه جورایی منطقه خاکستریه.
و نکته نگران کننده‌ای که تو این مطلب بود اینه که سالانه بین 5-10% این افراد مبتلا به پیش دیابت واقعاً وارد فاز دیابت نوع 2 میشن.
دقیقاً. این خودش یه زنگ خطره که باید خیلی جدی گرفتش.
و فقط بحث خود دیابت نیست، درسته؟ مشکلات دیگه‌ای هم به دنبال داره.
بله دقیقاً. هم پیش دیابت و هم خود دیابت نوع 2 میتونن زمینه ساز مشکلات جدی تری بشن، مثل بیماری های کلیوی، مشکلات چشمی یا همون رتینوپاتی که میگن و بیماری های قلبی عروقی.
پس خیلی جدی تر از چیزیه که شاید به نظر بیاد.
ریشه اصلی مشکل در دیابت نوع 2 معمولاً مقاومت به انسولینه، یعنی سلول‌های بدن دیگه به هورمون انسولین خوب جواب نمیدن. انسولین کارش اینه که در سلول رو برای ورود قند باز کنه.
وقتی این اتفاق نیفته قند توی خون میمونه و بالا میره.
دقیقاً. حالا بعضی عوامل خطر هستن که کاریشون نمیشه کرد، مثلا سن یا سابقه خانوادگی.
اینها غیر قابل تغییرن.
بله، اما بخش مهمی از عوامل مثل سبک زندگی، رژیم غذایی، فعالیت بدنی، اینها کاملا قابل تغییرن و همینها اون دریچه امیدی هستن که میشه ازش برای پیشگیری یا کنترل استفاده کرد. تمرکز ما هم امروز بیشتر روی همین هاست.
عالیه. خب همینجا بحث خیلی جالب میشه. بریم سراغ این عوامل قابل تغییر. اولین و شاید معروفترینشون، چاقی و اضافه وزن. بله، تقریبا همه شنیدن که چاقی با دیابت ارتباط داره.
این مطلب هم توضیح میده که چاقی، به خصوص چاقی شکمی، یعنی همون چربی هایی که دور کمر جمع میشه، باعث افزایش التهاب تو کل بدن میشه.
یه التهاب سطح پایین ولی مزمن. دقیقاً. و این التهاب به نوبه خودش حساسیت سلول ها رو به انسولین کم میکنه.
و جالبه که این ارتباط، یعنی بین چاقی شکمی و دیابت، هم در مردان دیده شده هم در زنان.
ولی مثل اینکه در زنان با چاقی شکمی این خطر حتی بیشتر هم هست. این رو منبع اشاره کرده.
بله، ممکنه تفاوت‌های هورمونی و متابولیکی نقش داشته باشن. ولی نکته اصلی اینه که این مستقیماً برمیگرده به اهمیت انتخاب‌های روزمره ما.
چی می‌خوریم، چقدر تحرک داریم.
دقیقاً. کنترل وزن، مخصوصاً کم کردن چربی دور شکم، یه راهکار خیلی کلیدی برای کاهش این خطره. نشون میده کارهای ساده مثل اصلاح رژیم و یکم پیاده روی بیشتر چقدر میتونه مؤثر باشه.
پس این التهاب یه جور نخ تسبیح انگار.
یه جورای بنه. خیلی از این عوامل خطر رو به هم وصل میکنه. خب بریم سراغ عامل بعدی که شاید کمتر بهش توجه میشه. خب کمیت و کیفیتش.
آها بله. خب خیلی مهمه.
نکته خیلی جالبی که تو این مطلب بود تفاوت الگو در زن و مرده. تو خانوم ها مثل اینکه خواب زیاد یعنی بیشتر از 7-8 ساعت استاندارد با افزایش خطر همراه بوده و در آقایون برعکس.
بله در آقایون خواب کمتر از اون حد استاندارد خطر رو بالا میبرده. خیلی عجیبه.
و حتی تفاوت‌های قومیتی هم تو این زمینه گزارش شده. این نشون میده موضوع خیلی پیچیده‌تر از اینه که بگیم فقط 8 ساعت بخوابید.
دقیقاً.
ببینید این موضوع بهمون یادآوری میکنه که چطور جنبه‌های مختلف سلامتی ما مثل یه شبکه به هم وصلن. خواب فقط برای استراحت نیست.
روی هورمون‌ها هم تأثیر داره؟
بله، مستقیماً روی هورمون‌هایی که اشتها و متابولیسم بدن رو تنظیم می‌کنن تأثیر می‌ذاره. به هم خوردن ریتم خواب میتونه تعادل این هورمون‌ها رو به هم بزنه و خب این هم میتونه روی حساسیت به انسولین اثر منفی بذاره.
پس کیفیت و کمیت خواب واقعاً یه متغیر مهمه تو این معادله.
قطعاً همینطوره. خب عامل بعدی، سیگار کشیدن. اینجا دیگه فکر کنم ابهامی نباشه، نه؟
ارتباطش خیلی قویه متاسفانه.
این منبع تأکید میکنه که سیگار کشیدن و حتی فقط در معرض دود سیگار بقیه بودن خطر دیابت نوع 2 رو به شدت بالا میبره. مخصوصا در مردان این ارتباط قوی تر هم گزارش شده. و یه نکته یکم دل سرد کننده ولی مهم. حتی وقتی کسی سیگار رو ترک میکنه این خطر بالا برای چند سال اول یعنی حدود 5 تا 10 سال همچنان وجود داره. بله، اثراتش فوری از بین نمیره. اما خبر خوبش چیه؟
خبر خوبش اینه که بعد از حدود 10 سال ترک کامل، ریسک تقریباً برمیگرده به سطح افراد غیر سیگاری.
این خودش بهترین انگیزه است برای ترک کردن، هر چقدرم که سخت باشه.
کاملاً. حالا چرا سیگار اینقدر بده واسه دیابت؟ مکانیسمش چیه؟
خب مواد شیمیایی سمی که تو دود سیگار هستن باعث افزایش التهاب تو کل بدن میشن، همون التهابی که قبلا هم گفتیم.
و یه چیز دیگه هم بود به اسم استرس اکسیداتیو.
بله استرس اکسیداتیو میشه گفت یه جور آسیب یا فرسودگی در سطح سلولیه. اینها میتونن به عملکرد انسولین و حتی به خود سلولهای پانکراس که انسولین تولید میکنن آسیب بزنن. پس تأثیرش خیلی فراتر از ریه هاست.
میرسه به عمق متابولیسم بدن.
دقیقاً.
خب میرسیم به افسردگی. اینم تو لیست عوامل خطر بود.
بله ارتباط بین افسردگی و دیابت نوع 2 هم دیده شده.
هرچند مثل اینکه اینجا هم شدت و ضعفش بین زنان و مردان ممکنه فرق کنه.
بله پیچیدگی های خودش رو داره. اما یه نکته جالب که توی این منبع مطرح شده بود اینه که شاید خود حس افسردگی مستقیماً عامل نباشه.
پس چی عاملشه؟
بلکه رفتارهایی که معمولاً با افسردگی میان. مثلا چی؟ کم تحرکی، بی‌حوصلگی برای تهیه غذای سالم، رو آوردن به غذاهای ناسالم و در نتیجه چاقی. اینها خودشون مسیر رو برای دیابت هموار میکنن.
یعنی افسردگی میتونه به صورت غیر مستقیم خطر رو بالا ببره.
دقیقاً. حتی اشاره شده بود که بعضی داروهای ضد افسردگی هم ممکنه روی متابولیسم قند تأثیر بذارن. البته این نیاز به بررسی بیشتر داره.
ولی در کل نشون میده سلامت روان و سلامت جسم چقدر به هم گره خوردن.
100%. نمیشه این دوتا رو از هم جدا کرد. وقتی داریم در مورد پیشگیری از دیابت حرف میزنیم باید به سلامت روان هم به اندازه کافی توجه کنیم.
کاملا درسته. خب بریم سراغ بیماری های قلبی و عروقی یا CVD. اینجا یه سوال پیش میاد.
چه سوالی؟
این که مرغ اول بوده یا تخم مرغ؟ یعنی بیماری قلبی خطر دیابت رو میبره بالا یا دیابت خطر بیماری قلبی رو؟ یا اصلا هر دو؟
سوال خوبیه. نویسنده این مطلبم میگه که این ارتباط هنوز 100% شفاف نیست و به احتمال زیاد یه رابطه دو طرف است.
یعنی هر کدوم میتونن اون یکی رو تشدید کنن.
بله. و اگه بخوایم یکم عمیق‌تر نگاه کنیم احتمالاً یه سری عوامل زمینه مشترک وجود دارن. مثل همون التهاب مزمنی که چند بار بهش اشاره کردیم یا اختلالات کلی متابولیسم که هم روی قلب و عروق تأثیر میذارن هم روی تنظیم قند خون.
پس یه ریشه مشترک ممکنه وجود داشته باشه.
احتمالش زیاده. برای همین مهمه که به سلامت کلی بدن از جمله قلب و عروق به عنوان بخشی از پازل پیشگیری از دیابت نگاه کنیم.
مورد بعدی اختلالات چربی خونه. اسم علمیش چی بود؟ دیس
دیسلیپیدمی.
آها، دیسلیپیدمی یعنی چی دقیقاً؟
یعنی سطح چربی های خون نرمال نیست، مثلا تریگلیسیرید بالاست، کلسترول بد یا LDL بالاست و کلسترول خوب یا HDL پایینه. این ترکیب خیلی شایع متاسفانه.
و این چطور به دیابت ربط پیدا میکنه؟
خب این وضعیت چربی خون میتونه روی عملکرد سلولهای بتا توی پانکراس تأثیر منفی بذاره.
همون سلولهایی که انسولین میسازن.
دقیقاً، عملکردشون رو مختل میکنه و باعث میشه انسولین کمتری ترشح کنن یا انسولین ترشح شده کیفیت لازم رو نداشته باشه. و خب نتیجهش میتونه مقاومت به انسولین و در نهایت دیابت باشه.
و باز هم پای سبک زندگی وسطه، نه؟
قطعاً این مورد به شدت تحت تأثیر رژیم غذاییه. چی میخوریم مستقیماً روی سطح تریگلیسرید و کلسترولمون اثر میذاره.
پس با تغییر رژیم میشه این رو کنترل کرد؟
تا حد زیادی بله. کاهش چربی‌های اشباع و ترانس، افزایش فیبر، مصرف چربی‌های سالم مثل اومگا 3، اینا همه کمک کننده است.
خب، فشار خون بالا، این هم که خیلی شایعه.
بله، فشار خون بالا هم یکی دیگه از عوامل خطره، هم برای آقایون هم برای خانم ها.
و مثل اینکه حتی نوع دارویی که برای کنترل فشار خون مصرف میشه میتونه روی خطر دیابت تأثیر بذاره. این خیلی نکته مهمیه.
بله، بعضی داروهای فشار خون ممکنه کمی خطر دیابت رو بالا ببرن و بعضی دیگر نه، یا حتی کمترش کنن. این چیزیه که پزشک باید در نظر بگیره. و یه نکته دیگه هم بود، اونایی که هم اضافه وزن دارن و هم فشار خون بالا ریسکشون مضاعفه انگار.
دقیقاً، اینا معمولا با هم میان. فشار خون بالا، مقاومت به انسولین و سلامت رگای خونی. این سه تا خیلی به هم مرتبطن. فشار خون بالا به دیواره رگ آسیب میزنه، عملگردشون رو مختل میکنه و این خودش روی نحوه استفاده بدن از انسولین تأثیر منفی میذاره.
پس کنترل فشار خون فقط برای قلب نیست، برای پیشگیری از دیابت هم مهمه.
کاملا، با رژیم کم نمک، ورزش منظم و اگه لازم بود با داروی مناسب. یه عامل دیگه که شاید اسمش کمتر شنیده شده باشه، اسید اوریک بالا.
بله، اسید اوریک.
اسید اوریک چی اصلا؟
یه محصول جانبی از متابولیسم موادی به اسم پورین هاست که تو بعضی غذاها مثل گوشت قرمز زیاده.
و بالا بودنش با دیابت مرتبطه؟
بله، مطالعات نشون دادن سطح بالای اسید اوریک با مقاومت به انسولین و افزایش خطر دیابت نوع 2 ارتباط داره.
چطوری؟ مکانیسمش کیه؟
چند تا راه احتمالی مطرح شده. یکی این که اسید اوریک بالا میتونه باعث تنگ شدن رگه‌های خونی کوچیک بشه و این جذب قند توی عضلات رو سخت میکنه.
دیگه چی؟
دیگه این که میتونه همون استرس اکسیداتیو و التهاب رو تو بدن زیاد کنه. همه اینها در نهایت میتونن به ضرر عملکرد انسولین و سلولهای پانکریاس باشن.
یه آمار جالبم تو این منبع بود. گفته بود توی مطالعه اونایی که اسیدوریکشون بالای 411 میکرومول در لیتر بوده،
بله،
1.5 برابر بیشتر در معرض خطر دیابت بودن نسبت به اونایی که زیر 302 بودن.
این تفاوت قابل توجهیه. نشون میده چطور یه محصول جانبی متابولیسم میتونه انقدر تأثیرگذار باشه. پس توجه به رژیم غذایی برای کنترل اسید اوریک هم میتونه یه جنبه مهم تو پیشگیری باشه. و بالاخره آخرین عامل قابل تغییر، کم تحرکی. فکر کنم این دیگه خیلی واضحه.
بله، ولی مهمه که تعریفش رو بدونیم. طبق این مطلب اگه کسی به اون توصیه استاندارد ورزشی عمل نکنه، کم تحرک حساب میشه.
که معمولاً میگن 3 تا 4 بار در هفته، هر بار 30 تا 60 دقیقه فعالیت متوسط.
خب کم تحرکی چی کار میکنه؟
خیلی مستقیم حساسیت سلول ها به انسولین رو کم میکنه. یعنی حتی اگه وزنتون هم بالا نره، خود کم تحرکی میتونه زمینه رو برای اختلال تحمل گلوکوز و بعدش دیابت فراهم کنه.
البته معمولاً کم تحرکی به چاقی هم منجر میشه.
بله، و این تأثیرش رو دوچندان میکنه، چون چاقی هم که خودش عامل خطره.
پس یه چرخی معیوبه.
دقیقاً. نکته کلیدی اینه که ورزش کردن حتی اگه به کاهش وزن زیادی هم منجر نشه، به خودی خود فایده داره.
یعنی مستقل از وزن؟
بله، فعالیت بدنی به عضلات کمک میکنه قند رو بهتر از خون بردارن و استفاده کنن و حساسیت کلی بدن به انسولین رو بهتر میکنه. این اثرات فیزیولوژیک مستقل از کاهش وزنه.
این خیلی مهمه. یعنی فقط به فکر وزن کم کردن نباشیم، خود ورزش کردن مهمه.
دقیقاً. گنجوندن یه برنامه منظم ورزشی تو زندگی روزمره واقعاً حیاتیه.
خب تا اینجا در مورد عواملی گفتیم که میشه روشون کار کرد. حالا خیلی سریع بریم سراغ اونایی که نمیشه تغییرشون داد ولی باید حواسمون بهشون باشه.
بله، عوامل غیر قابل تغییر.
اولیش بالا رفتن سنه. خب جمعیت سالمند تو دنیا داره زیاد میشه، این یه واقعیته.
پیشبینی ها میگن تا 2050 تعداد افراد بالای 60 سال به 2 میلیارد نفر میرسه.
و خب با بالا رفتن سن خطر خیلی از بیماری های مزمن از جمله دیابت نوع 2 بیشتر میشه.
چرا؟
دلایل احتمالی که توی این مطلب اومده، یکی افزایش التهاب مزمن سطح پایینه که با سن میاد.
و یکی هم تغییراتی که تو متابولیسم چربی ها اتفاق میفته.
بله، که هر دوی اینها میتونن به مقاومت و انسولین دامن بزنن.
پس هرچی سن بالاتر میره، اهمیت کنترل اون عوامل قابل تغییر بیشتر هم میشه.
دقیقاً، برای جبران این افزایش ریسک طبیعی.
عامل بعدی قومیت هست. اینم جالبه.
بله، مطالعات زیادی نشون داده که خطر ابتلا به دیابت نوع 2 در بین قومیت‌های مختلف متفاوته. مثلا تو آمریکا میگن سیاه‌پوستان، لاتین تبارها، بومیان آمریکا و آسیایی‌ها ریسک بیشتری نسبت به سفیدپوستان دارن.
دلایلش البته خیلی پیچیده است. ممکنه ترکیبی از عوامل ژنتیکی باشه، مثلا تفاوت تو نحوه ذخیره چربی بدن یا حساسیت پایه سلول‌ها به انسولین.
و عوامل اجتماعی و اقتصادی هم حتما نقش دارن؟
بله، مثل دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، نوع رژیم غذایی رایج در اون فرهنگ، سطح استرس و غیره. اینها همگی میتونن مؤثر باشن.
پس اینجا هم ترکیبی از بیولوژی و محیطه.
دقیقاً. و آخرین عامل غیر قابل تغییر سابقه خانوادگی. این دیگه خیلی شناخته شده است. بله، اگه پدر، مادر، خواهر یا برادرتون دیابت نوع 2 داشته باشن، خطر ابتلای شما هم بالاتر میره.
چرا اینقدر مهمه؟ فقط ژنتیکه؟
نه، لزوماً فقط ژنتیک. سابقه خانوادگی هم ژن‌های مشترک رو بازتاب میده، هم تا حدی سبک زندگی و عادات غذایی مشترک تو خانواده رو.
آها، پس هر دو جنبه رو داره.
بله، و یه نکته دیگه هم اینه که در افرادی که سابقه خانوادگی قوی دارن، ممکنه دیابت تو سنین پایین‌تری شروع بشه.
اینم مهمه که بدونیم.
بله. ولی باز هم تأکید می کنم داشتن سابقه خانوادگی به معنی سرنوشت حتمی ابتلا به دیابت نیست.
یه زنگ خطر فقط.
دقیقاً، یه هشدار که باید بیشتر مراقب اون عوامل قابل تغییر باشیم و غربالگری ها رو منظم‌تر انجام بدیم.
خب فکر کنم همه عوامل اصلی رو پوشش دادیم. یه جمع‌بندی بکنیم. این همه اطلاعاتو گفتیم، حالا پیام اصلیش چیه؟
پیام اصلی به نظرم اینه که دیابت نوع 2 یه بیماری پیچیده است که خیلی چیزا توش نقش دارن.
اما نکته کلیدی و خبر خوبش اینه که بخش خیلی مهمی از این عوامل مثل وزن، رژیم غذایی، ورزش، خواب، سیگار نکشیدن در کنترل خود ما هستن.
دقیقاً. ما میتونیم با انتخاب‌های آگاهانه و تغییرات مثبت تو سبک زندگیمون این عوامل رو مدیریت کنیم.
و همین آگاهی از این عوامل خطر به خصوص اونایی که دست خودمونه کلید اصلی پیشگیری یا مدیریت بهتر دیابته، درسته؟
کاملا. وقتی شما بدونید چه چیزهایی خطر رو بالا میبره، قدرت پیدا میکنید که اقدام کنید. حتی تغییرات کوچیک ولی مستمر تو سبک زندگی میتونه سلامت متابولیک شما رو به شکل قابل توجهی بهتر کنه
و خطر ابتلا یا حداقل پیشرفت بیماری رو کم کنه.
دقیقاً.
پس در این بررسی ما یه نگاهی انداختیم به شیوع جهانی دیابت نوع 2 و عوامل خطر اصلیش. هم گونایی که قابل تغییرن مثل چاقی، خواب، سیگار، افسردگی، چربی خون، فشار خون، اسیدوریک و کم تحرکی.
و هم اونهایی که قابل تغییر نیستن، مثل سن، قومیت و سابقه خانوادگی. همه اینها بر اساس مطلبی بود که از دانشنامه کتونی یاد داشتیم.
خیلی هم عالی.
و حالا به عنوان یه نکته پایانی، یه چیزی که میخوام شما هم بهش فکر کنید. نویسنده مطلب یه اشاره‌ای کرده بود به ریشه های اجتماعی این اپیدمی.
منظورتون چیه؟
اینکه شهرنشینی سریع، صنعتی شدن، تغییرات کلی تو سبک زندگی مدرن و مخصوصاً الگوهای غذایی نامناسب که خیلی رایج شدن، اینها دلایل اصلی این افزایش جهانی دیابت هستن.
خب اینها رونق‌های خیلی بزرگینن.
درسته. حالا از شما می‌خوایم به یه جنبه از زندگی روزمره خودتون یا محیط اطرافتون فکر کنید. یه چیز مشخص.
مثلا چی؟
مثلا رفت و آمد روزانه‌تون چطوریه؟ بیشتر نشسته اید تو ماشین یا اتوبوس؟ این چقدر روی فعالیت بدنیتون اثر میذاره یا چقدر دسترسی به غذاهای آماده و فراوری شده تو محله یا محل کارتون آسونه؟
یا مثلا فشار کاری چقدر روی خوابتون اثر گذاشته؟
دقیقاً. به این چیزهای به ظاهر کوچیک فکر کنید و ببینید چطور ممکنه به اون روندهای بزرگ اجتماعی که گفتیم و در نهایت به خطر شخصی ابتلای خودتون یا اطرافیانتون به دیابت ربط داشته باشن. این یه تمرین فکری خوبه به نظرم.
نکته خیلی خوب و قابل تأملی بود. از اینکه در این بررسی عمیق با ما همراه بودید بسیار سپاسگزاریم.
دمت گرم که تا آخر شنیدی و اگر که برات مفید بود حتما با بقیه هم شیرش کن تا یه قدم کوچیک برای سلامتی جامعه‌مون برداریم. اپیزودهای جدیدم توی راهه.